مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران دانشجوی ایرانی امروز برگزاری گرد همایی های اعتراضی خود در دانشگاه های تهران را پیگیری کردند و افراطیون مذهبی نیز تظاهراتی در مخالفت با آنها برپا داشتند. به گزارش خبرگزاری ها گرد همایی های امروز دانشجویان ایران در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برگزار شدند. بین 2 تا 3 هزار عضو گروه موسوم به بسیج دانشجویی نیز امروز به منظور مقابله با اعتراضات دنبالدار دانشجویی در مقابل مسجد کوی دانشگاه تهران اجتماع کردند. گزارش هاکیس نیروی انتظامی تلاش کرده است اجتماع بسیجیان را از گردهمایی دانشجویان دور نگه دارد و از بروز درگیری میان طرفین جلوگیری کند. بنابر گزارش ها بسیجیان امروز در اجتماع خود شعارهایی در حمایت از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دانشجویان در گرد همایی های خود شعارهایی به هواداری از آزادی بیان و اندیشه و برگزاری همه پرسی سر دادند. اعتراضات دانشجویی در ایران از 18 آبان ماه و در پی صدور حکم یک دادگاه همدان برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه آغاز شده است. گرد همایی های دانشجویان ایران در دانشگاه های کشور که تا شنبه گذشته به دور از خشونت و به طور مسالمت آمیز برگزار شده بودند، از روز یک شنبه با حضور گروه موسوم به بسیج دانشجویی در دانشگاه ها به تشنج و درگیری هایی کشیده شد. دولت عراق میگوید سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز با ناجی صبری وزیر خارجه عراق دیدار میکند. هانس بلیکس و اولین گروه بازرسان تسلیحاتی روز گذشته برای گفتگو با مقامات عراقی درباره آغاز ماموریت خود وارد بغداد شدند. بلیکس گفته است انتظار دارد بازرسی های رسمی در حوالی 27 نوامبر آغاز گردند و اینکه وی در نظر دارد گزارشی مقدماتی در ماه ژانویه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. نخست وزیر ترکیه عبدالله گل امروز در اولین سخنرانی عمده خود در امور سیاست خارجی تأکید کرد که کشورش امیدوار است به عضویت اتحادیه اروپا درآید. وی همچنین بر موضع دولت خود در حفظ و توسعه مناسبات با غرب تأکید کرد. در پی پیروزی چشمگیر حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری ترکیه که 2 هفته پیش برگزار شد، دولت عبدالله گل روز گذشته آغاز بکار کرد. وی امروز در نشست مجمع پارلمانی ناتو در استانبول گفت دولت وی تلاش خود را بر حفظ اتحاد استراتژیک با ایالات متحده متمرکز خواهد کرد. عبدالله گل همچنین درخواست ترکیه برای تعیین تاریخی به منظور آغاز گفتگوها درباره عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا را مورد تأکید قرار داد. دانمارک قرار است میزبان کنفرانسی دیگر درباره چچن باشد. کنفرانس مشابهی که کمتر از 1 ماه پیش در کوپنهاگ برگزار شد به دعوای دیپلماتیک میان روسیه و دانمارک انجامید. به گفته حزب سوسیالیست مردم دانمارک که از برگزار کنندگان این کنفرانس است، در این کنفرانس که قرار است روز جمعه برگزار شود، شماری از نمایندگان پارلمان روسیه، فعالین حقوق بشر و سربازان سابق روسیه که در چچن خدمت کردند شرکت خواهند داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش میگوید روسیه نباید از گسترش ناتو به مرزهایش بیمناک باشد. جورج واکر بوش در آستانه سفرش به پراگ برای شرکت در اجلاس ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ در چچن به طور مسالمت‌آمیز اقدام خواهد کرد. جورج واکر بوش به دنبال شرکت در اجلاس ناتو در پراگ قرار است روز جمعه در سنت پیترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. و کمال خرازی وزیر خارجه ایران و یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان قرار است فردا در برلین درباره مناسبات دو جانبه میان برلین و تهران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. اوضاع خاورمیانه و بحران عراق از موضوعات دیگر گفتگوهای آنها گزارش شده است. میزان مبادلات تجاری میان ایران و آلمان که بزرگترین طرف اروپایی تجاری ایران به شمار می رود در سال 2001 میلادی نزدیک 2 میلیارد یورو برآورد شد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 28 آبان ماه 1381. سه‌شنبه بسیار خوبی برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های بخش شامگاهی ما بوده اید از یک ساعت و اندی پیش و دعوت می‌کنم همچنان شنونده ما باشید تا دو ساعت دیگر. تا لحظات دیگر، تازه‌ترین خبرهای ورزشی. زمین‌های چمن فوتبال جهان فردا شب شاهد 16 دیدار دوستانه میان تیم‌های بزرگ و کوچک جهان خواهند بود. در این میان کره جنوبی با برزیل بازی می‌کند، ژاپن با آرژانتین، آلمان و هلند رو در روی هم می‌ایستند و ایتالیا به مسافه ترکیه خواهد رفت. اما در ادامه رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا 2004 پرتغال، فردا شب قبرس با مالت از گروه یک روبرو می شود، سن مارینو با لتونی در گروه چهار و ولز و جمهوری آذربایجان از گروه نه به دیدار یکدیگر خواهند رفت. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا سه بازیکن برتر جهان را نامزد جایزه بهترین فوتبالیست سال 2002 میلادی کرده است که عبارتند از اولیور کان، دروازه‌بان تیم ملی آلمان، رونالدو، مهاجم برزیل و آقای گل جام جهانی 2002 و زین الدین زیدان، هافبک همه‌کاره تیم ملی فرانسه. فردریک لیونگبرگ، بازیکن میانی تیم آرسنال انگلستان و تیم ملی سوئد، توپ طلایی فوتبال سوئد را به عنوان بهترین بازیکن سال از آن خود کرد. اما در همین حال لیونگبرگ پس از درگیری با لدرلی کینگ، بازیکن تیم تاتنهام، از ناحیه زانو آسیب دید و نخواهد توانست تیم ملی کشورش را در بازی دوستانه با جمهوری چک همراهی کند. داریو سیمیچ، مدافع کروات تیم فوتبال آس میلان ایتالیا، هم به دلیل آسیب دیدگی زانو از بازی تیم ملی کشورش در برابر رومانی که دوشنبه آینده برگزار می شود محروم است. بازیکن کروات تیم بایر مونیخ روبرت کوواچ هم آسیب دیده است. لوئیس فیلیپ اسکولاری، مربی تیم ملی برزیل و فاتح جام جهانی 2002 ژاپن و کره، تا 10 روز دیگر تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد پیشنهاد فدراسیون فوتبال پرتغال برای مربیگری تیم ملی آن کشور اعلام خواهد کرد. فدراسیون فوتبال فرانسه ممکن است از تیم انگلیسی منچستر سیتی بخواهد نیکولاس آنلکا، مهاجم فرانسویش، را از 2 بازی پیاپی محروم کند به دلیل خودداری از پیوستن به تیم ملی کشورش در بازی با یوگسلاوی. آژاکس آمستردام، قهرمان باشگاه‌های هلند در فصل گذشته، بابت انتقال 2 بازیکن در سال 1997 مبلغ 5 میلیون یورو باید مالیات بپردازد. و به دنبال شکست سنگین 4-2 لیدز یونایتد در برابر تیم بولتون در لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان، فشار هواداران و برخی از مدیران لیدز یونایتد برای برکناری تری ونبل، سرمربی جدید این تیم، بالا گرفته است. گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی میرسیم. این روزها در نزدیکی سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان و روشنفکران در ایران است. در پاییز 1377 در آستانه این رخداد، حزب ملت ایران و خانواده فروهرها پایگاهی اینترنتی راه انداختند برای عرضه مجموعه‌ای از اسناد و نوشته‌ها در معرفی قربانیان و همچنین در پیگیری قتل‌ها. همکارم بهنام ناطقی در نیویورک در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی نگاهی دارد به این سایت یا پایگاه که از جمله میتوان صدای چند سخنرانی از پروانه و داریوش فروهر و فیلم‌هایی از تشییع جنازه و مراسم ختم آن دو را در این پایگاه مشاهده کرد.
امروز در گزارش اینترنت، پایگاه اینترنتی فروهرها و سایت دادنامه، مجموعه اسناد و مدارک قتل‌های زنجیره‌ای و فراخوانی برای دادخواهی. پایگاه اینترنتی دادنامه.com که از طریق آدرس www.daadnameh.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد، در آلمان راه اندازی شده است و دروازه است ابتکاری با عکس ها و جملاتی از پروانه و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران و دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که کاربران را به مجموعه از اطلاعات و اسناد رهنمون می شود که در پایگاه اینترنتی فروهرها.com قرار داده شده. علاوه بر مقالاتی درباره قتل‌های زنجیره‌ای، عکس‌هایی از فروهرها و سایر قربانیان این قتل‌ها و مجموعی از مقالات و خطابه‌های پروانه و داریوش فروهر در بخش اسناد این پایگاه اینترنتی، متن کامل احکام دادگاه نظامی درباره عوامل قتل‌ها در کنار عرض حال‌ها و نامه‌های بستگان و قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و وکلای آنها در این پایگاه اینترنتی گنجانده شده است. در پیشگفتار سایت دادنامه.com می‌خوانیم در پی سرکوب قیام دانشجویی، اگرچه یورش به آزادی‌ها و امنیت مردم گسترش بیشتری یافت و پرونده‌سازی‌های ضد مردمی و بازداشت‌های پیاپی را سبب شد، اما به یقین خودآگاهی ملت به نیروی خیش و خواست مردم سالاری در ایران نیز عمق و اوج بیشتری به خود گرفت. سایت دادنامه همجهت با این حرکت ملی و با توجه به جایگاهی که اندیشه ملتگرایی و مردم سالاری در میان ایرانیان دارد، آغاز به کار می کند و در تلاش است تا به مثابه یکی از بازوهای اطلاع رسانی و ارتباطی نهضت نوین ملی ایران در راستای بازپسگیری حقوق ملت تلاش نماید. پایان نقل قول از پیشگفتار سایت دادنامه.com. دبیرخانه حزب ملت ایران نیز در مقدمه سایت فروهرها از اینکه در آستانه چهارمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای هنوز مسببان اصلی این قتل‌ها معرفی نشده‌اند انتقاد می‌کند و می‌نویسد این پرونده ملی دادگاهی ملی علنی و درخور را طلب می‌کند و تا زمانی که آمران و عاملان آن مشخص نشده‌اند و انگیزه این جنایت بر ملت معلوم نشود، از پیگیری پرونده این خونهای به ناروا ریخته دست بر نخواهیم کشید. در بخش دیگری از سایت فروهرها.com که از طریق سایت دادنامه.com به آن دسترسی میتوان یافت، به مقاله طولانی برمیخوریم تحت عنوان گزارش به ملت از فرزندان فروهرها به همراه عکس‌هایی از منزل آنان که دو هفته بعد از جنایت در حالتی آشفته و در هم ریخته به آنها تحویل داده شد. در این گزارش جزئیات تلاش خانواده فروهر برای یافتن عاملان این جنایت‌ها ترسیم شده است. حزب ملت ایران در اعلامیه تحت عنوان دادخواهیم این بیدادهای پیاپی را می‌نویسد هنوز نویسندگان و روزنامه‌نگاران شجاع و آزاده در زندان‌های اینجا و آنجا در بند هستند. در این زمان عافیت سوز است که بازاندیشه و اندیشیدن را با مرگ پاسخ می‌دهند و هنوز افراد را به جرم اندیشیدن و بیان اندیشه خیش با تفتیش عقاید به اعدام محکوم می‌کنند. بخش دیگری از سایت فروهرها به مقالات و نوشته ها و متن سخنرانی هایی درباره فعالیت های سیاسی آنان و پیامد قتل آنها اختصاص یافته است. از جمله افشاگری های اکبر گنجی درباره قتل های زنجیره ای و مطالبی از مرتضی نگاهی، دکتر سعید بشیرتاش، مهران میر عبدالباقی، خلیل خلیلپور، فریدبرز رئیس دانا و بسیاری دیگر و همچنین اظهاراتی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی درباره قتل‌ها و گزارش کامل نشریه ایران فردا را می‌خوانیم درباره قتل داریوش و پروانه فروهر. یکی از خواندنی‌ترین مقالات این بخش مطلبی است تحت عنوان 45 روز در تهران از خانم پرستو فروهر که مثل دفتر خاطرات روزانه جریان برخوردهای خود را با مقامات جمهوری اسلامی در سال 1377 پس از قتل پدر و مادر خود شهر داده است. در مجموع سایت فروهرها که به مناسبت آغاز چهارمین سالگرد قتل آنها راه اندازی شده است میکوشد مرجعی فراگیر باشد درباره قتل‌های زنجیره‌ای. علاوه بر بیانیه‌ها و اسناد مربوط به حزب ملت ایران و فروهرها، در این سایت همچنین به مطالبی برمیخوریم درباره محمد جعفر پوینده و حسین مختاری، دو قربانی دیگر قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین مطالبی درباره ناصر زرافشان، وکیل بستگان قربانیان قتل‌ها که 3 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد. در سایت دادنامه.com و سایت پیوسته به آن فروهرها.com علاوه بر اسناد و مدارک، چند حلقه فیلم از مراسم به خاک سپاری آنها و سخنرانی‌هایی که در مراسم ختم آنان ایراد شد قرار داده شده و همچنین یک سخنرانی از سال 1375، یعنی 2 سال پیش از قتل‌ها، از خانم پروانه فروهر که در بخشی از آن می‌شنویم.
باری آن شد موقعیت زن ایرانی را در زمان قانونی تعریف می‌کند این است که او با همه آن که مانند هر موجود انسانی یک آزادی واقعی است، خویشتن را در میهن شوربخت کشف می‌کند که در آن همه زنان و مردان در چارچوبی بسته و جوی سنگین آینده مبهم و دلواپسی آور را انتظار می کشند و در چنین شرایطی چگونه می توان شادکامی، ناوابستگی و آزادی را بازیافت؟ اندیشه در سوگنامه وطن و ضرورت دستیابی به رهیافت‌های خردگرایانه و نیاز به مددگیری از همت و غیرت ملی چنان زمان بر ما تنگ کرده که فرصت پیش آمده را به رغم سنگینی سهمگینی که وظیفه زن بودن در شانه هایم می نهد برای دست یاری دراز کردن و همه زن و مرد ایرانی را در برون و درون سرزمینم به نجات میهن فراخواندن واداشته تا با رگ رگ فریاد برآورم ایران روزگار تلخ
صدای پروانه فروهر، یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را می‌شنیدیم. از سخنرانی در سال 1375 برگرفته از پایگاه اینترنتی دادنامه.com.
لاله و لادن معروفترین دوقلوهای ایرانی، دوقلوهای به هم چسبیده ایرانی، امروز راهی سنگاپور شدند تا مورد معاینه پزشکی قرار گیرند. دکتری که این دوقلوها را معاینه می کند همان پزشکی است که در جداسازی دوقلوهای نپالی در سال 1997 در گروه جراحی شرکت داشت. اما میرسیم به دانستنی‌های پزشکی رادیو آزادی، ببینیم دکتر منصور مصلحی امروز چه توصیه‌های پزشکی دارد.
یکی از بیماری‌های شایع در مخصوصاً خانم‌های جوان بیماری کمخونیه. کمخونی رو خیلی‌ها به عنوان بیماری تلقی نمی‌کنن و خیلی‌ها هم که دچار این عارضه هستن، حالا اگر اسمش بیماری نگذاریم، یا متوجه نیستن که دچار کمخونی هستن یا اگر بدونن هم که دچار کمخونی هستن، این موضوع رو سرسری می‌گیرن و بهش چندان توجه نمی‌کنن. کمخونی به معنای این هست که یا تعداد گلبول‌های قرمز خون کم هست یا ماده‌ای که در گلبول‌های قرمز وجود داره به اسم هموگلوبین این مقدارش کاهش پیدا می‌کنه. نقش هموگلوبین این هست که اکسیژن رو سوار خودش می‌کنه در ریه و به قسمت‌های مختلف بدن می‌رسونه و انیدرید کربونیک رو که تولید شده در دفعش کمک می‌کنه. همونطور که می‌دونید اگر مقدار هموگلوبین کافی نباشه، مقدار اکسیژنی که به اندام‌های مختلف می‌رسه کافی نخواهد بود. در حالت عادی که شخص فعالیت چندانی نداره احتمالاً این موضوع دردسر ایجاد نمی‌کنه، ولی اگر شخص بخواد فعالیت زیادتری داشته باشه، این کمخونی باعث میشه که زود دچار خستگی بشه، بی‌علاقه به کار بشه و بازده کارش کاهش پیدا بکنه، در حالی که با یک درمان ساده و کوچیک میشه این عارضه رو برطرف کرد. خطرهای دیگه کمخونی، یکی این هست که زمینه رو برای ابتلای به بیماری‌های دیگه مستعد می‌کنه. گذشته از این در خانم‌ها چون خونریزی ماهانه دارن، این خطر این که کمخونی تدریجاً بیشتر و بیشتر بشه و سرانجام به صورت یک عارضه سخت در بیاد زیادتر است. و همیشه از خانم‌ها، مثلا خانم‌های جوانی که یا بچه دار شدن یا قصد بچه دار شدن دارن، باید قبل از اینکه دچار کمخونی به اون حدی بشن که عوارض سخت خودش رو نشون بده، در صدد درمانش بر بیان. برای شناختن کمخونی و اینکه در چه مرحله‌ای هست، بهترین راه این است که به پزشک مراجعه بشه و ماده‌ای در خون به اسم فرلتین اندازه‌گیری بشه و بعد معین بشه که آیا بیماری کمخونی ناشی از کمبود آهن یا ناشی از کمبود ویتامین های B هست یا ناشی از کمبود ویتامین B12 و هست این که چه عاملی باعث کمخونی شده با این عارضه مبارزه بشه. و در این حال باید توجه داشت که یک بیماری هست به اسم تالاسمی که مخصوصا در شرق خاورمیانه و در ایران شایع هست و این در این بیماری شخص دچار کمخونی شدید هست، در نوع خفیف یا در نوع کوچک تالاسمی خطر چندانی ایجاد نمیشه جز اینکه بیمار همیشه دچار کمخونیه و مشکل در این است که به این بیمارها آهن هم نمیشه داد برای رفع کمخونیشون. نکته مهم اینه که اگر کمخونی به موقع تشخیص داده باشه و ما ببینیم که شخص کمخونیش به علت تالاسمی خفیف است، به اون خانم یا آقا توصیه میکنیم که در ازدواجشون مواظب باشن که نفر مقابل دچار این بیماری یعنی تالاسمی خفیف نباشه، برای اینکه جمع شدن دو تالاسمی خفیف باعث خواهد شد که بچه احتمالاً دچار تالاسمی شدید بشه که یه بیماری کشنده است. به هر حال باید توجه داشت که کمخونی عارضه است که در درجه اول باید علتش شناخته بشه، چون گاه هم ممکن است که در یک نقطه از بدن داره خونریزی انجام میشه و علت کمخونی این هست، ولی به هر حال شناختن علت کمخونی آسانه و موقع که علت شناخته شد درمانش هم آسانه و از عوارض بسیار بد و سختش هم به راحتی میشه جلوگیری کرد. پس باید به این نکته توجه داشته باشید.
دوستان، برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو آزادی را می توانید هر شب از ساعت 22:30 10:30 شب به وقت ایران گوش کنید به مدت 2 ساعت. برنامه‌ها شامل گلچینی است از ترانه‌های پاپ دیروز و امروز ایران، میزگردی درباره مسائل روز ایران و همینطور بخش‌های متنوع دیگر. اما یک خبر هنری، جشنواره سینمایی خیخون در اسپانیا که روز پنجشنبه همین ماه آغاز خواهد شد، از کارگردان معروف ایرانی عباس کیارستمی تقدیر خواهد کرد. بخش عمده ای از برنامه‌های امسال جشنواره خیخون به بررسی فعالیت‌های هنری فیلمساز نام‌آور ایرانی اختصاص دارد. احمد رفعت گزارشی دارد در این باره.
40مین جشنواره سینمای خیخون که از 21 تا 29 نوامبر در این شهر شمالی اسپانیا برگزار می شود، در مراسم ویژه‌ای از عباس کیارستمی، کارگردان، عکاس و نویسنده ایرانی تقدیر به عمل خواهد آورد. در مراسم تقدیر از عباس کیارستمی که در همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود، فیلم‌های مسافر، مشق شب، خانه دوست کجاست و 9 فیلم کوتاه دیگر این هنرمند که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه شده است، همچون آخرین آثارش آبس آفریقا، زیر درخت زیتون و باد ما را خواهد برد، به نمایش در خواهند آمد. همزمان با این جشنواره، نمایشگاهی از عکس‌های عباس کیارستمی نیز در همکاری با شهرداری خیخون به نمایش گذارده خواهند شد. آلبرتو آلنا، منتقد شناخته شده اسپانیایی، نیست در چارچوب جشنواره سینمایی خیخون کتابی که در مرور زندگی هنری عباس کیارستمی برای انتشارات کاتدرای مادرید نوشته است را ارائه خواهد داد. مدیر جشنواره سینمایی خیخون، خوسه لوئیس سینفوئگوس، میگوید عباس کیارستمی نه تنها پرچمدار سینمای نوین آسیاست، بلکه پایه‌گذار سبک جدیدی در تهیه فیلم‌های نئورئالیستی است که فصل جدیدی را در سینمای بین‌المللی گشوده است. فیلم‌های عباس کیارستمی با وجود اینکه بسیاری از آنها در گذشته در اسپانیا به روی اکران رفته‌اند، در پایان جشنواره خیخون به صورت مجموعه در سینماهای شهرهای عمده اسپانیا چون مادرید، بارسلون و والنسیا نیز به نمایش در خواهند آمد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های بخش شامگاهی رادیو آزادی. اردوان نیکنام هستم که در نزدیک به یک ساعت و نیم گذشته میزبان شما بودم. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید. ترانه‌ای از ویگن گوش می‌کنیم و پس از آن همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شما خواهد بود در ادامه برنامه با مطالبی بسیار بسیار جالب و شنیدنی. همراه ما باشید.
دوست دارم نازنین، با من برقص نازنین، چشمای تو نازنین، راهمو بس نازنین. دوست دارم نازنین، با من برقص نازنین، چشمای تو نازنین، راهمو بس نازنین. تو دلبر بانمک و شیرینی، رو حلقه خوبا مثل نگینی، مثل یه شاخ گل تو بوسه باد، چه خوب میرخصی چه به دل میشینی. ناز تو به نازم که به چشم دلم، فقط تو زیبایی تو نازنینی. تو دلبر بانمک و شیرینی، رو حلقه خوبا مثل نگینی، مثل یه شاخ گل تو بوسه باد، که خوب میرسی چه به دل میشینی. ناز تو به نازم که به چشم دلم، فقط تو زیبایی تو نازنینی. دوست دارم نازنی، با من برقص نازنی، چشمای تو نازنی، راهمو بس نازنی. چشمای تو نازنی، راهمو بس نازنی. کاشکی فقط دنیا بود و من و تو، یک کل به یک تنها بود و من و تو، وفا بود و صفا بود و من و تو، فقط خود خدا بود و من و تو. کاشکی بمونی به همین شیرینی، رو حلقه خوبا مثل نگینی، مثل یه شاخ گل تو بوسه باد، تو خوب میرسی چه به دل میشینی. ناز تو به نازم که به چشم دلم، فقط تو زیبایی تو نازنینی. دوست دارم نازنی، با من برقص نازنی، چشمای تو نازنی، راهمو بس نازنی. چشمای تو نازنی، راهمو بس نازنی. کاشکی فقط دنیا بود و من و تو، یک کل به یک تنها بود و من و تو، وفا بود و صفا بود و من و تو، فقط خود خدا بود و من و تو. کاشکی بمونی به همین شیرینی، رو حلقه خوبا مثل نگینی، مثل یه شاخ گل تو بوسه.
با سلام و با سپاس از شما که تاکنون دیگر همکارانم در رادیو آزادی و از جمله اردوان نیکنام گرداننده بخش نخست برنامه 3 ساعته امروز را همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که همکنون به ما میپیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم، گرداننده ادامه برنامه. برنامه‌ای که در آن در بخش گزارش رویدادهای جهانی از جمله گفتگوی ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را میشنویم با جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در آستانه سفر او به پراگ برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو. آشنایی با کتاب روز، گزارش‌های علمی، اقتصادی و محیط زیستی روز و حرف ترانه روز از دیگر بخش‌های ادامه مجله رادیوی امروز هستند. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید.
فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. دانشجویان ایران امروز برگزاری گردهمایی های اعتراضی خود در دانشگاه های تهران را دنبال کردند و گروه موسوم به بسیج دانشجویی نیز تظاهراتی در مخالفت با دانشجویان برپا داشت. به گزارش خبرگزاری ها گردهمایی های امروز دانشجویان ایران در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برگزار شدند. بین 2 تا 3 هزار عضو گروه موسوم به بسیج دانشجویی نیز امروز به منظور مقابله با اعتراضات دنباله‌دار دانشجویان ایران در مقابل مسجد کوی دانشگاه تهران اجتماع کردند. دولت عراق میگوید سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز با ناجی صدری وزیر خارجه عراق دیدار میکند. هانس بلیکس و اولین گروه بازرسان تسلیحاتی روز گذشته برای گفتگو با مقامات عراقی درباره آغاز ماموریت خود وارد بغداد شدند. نخست وزیر ترکیه عبدالله گل امروز در اولین سخنرانی عمده خود در امور سیاست خارجی تاکید کرد که کشورش امیدوار است به عضویت اتحادیه اروپا درآید و همچنین بر موضع دولت خود در حفظ و توسعه مناسبات با غرب تاکید کرد. دانمارک قرار است میزبانی کنفرانسی دیگر در باره چچن را بر عهده گیرد. کنفرانس مشابهی که کمتر از یک ماه پیش در کوپنهاگ برگزار شد به دعوای دیپلماتیک میان روسیه و دانمارک انجامید. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش میگوید روسیه نباید از گسترش ناتو به مرزهایش بیمناک باشد. جورج واکر بوش در آستانه سفرش به پراگ برای شرکت در اجلاس ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ در چچن به طور مسالمت‌آمیز اقدام خواهد کرد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران و یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان قرار است فردا در برلین درباره مناسبات دو جانبه میان برلین و تهران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. اوضاع خاورمیانه و بحران عراق از موضوعات دیگر گفتگوهای آنها گزارش شده است. و بر اثر انفجار یک اتوبوس مسافری در جنوب هند دست کم 14 تن کشته و 17 تن زخمی شدند. گمان می رود که شورشیان ماویست عامل این انفجار بودند. شنوندگان ارجمند مشروح تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی حدود 28 دقیقه دیگر خواهید شنید.
گزارش رویدادهای جهانی امروز را با یک گفتگوی اختصاصی آغاز می‌کنیم. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو وارد پراگ شهر میزبان این نشست می‌شود. در این نشست که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می‌شود و نمایندگان بلندپایه 19 کشور عضو ناتو و 7 کشور میهمان دیگر شرکت دارند، هیئتی آمریکایی که در آن کالین پاول وزیر خارجه، مادلین آلبرایت وزیر خارجه پیشین، کاندلیسا رایس مشاور امنیت ملی و چند سناتور صاحب نام آمریکایی نیز از اعضایانند، آقای بوش را همراهی می کنند. در آستانه این سفر آقای بوش با جفری دانوان خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگویی داشت که همکارمان جمشید زند گزیده از آن را به آگاهی من می رساند.
پرزیدنت بوش در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار رادیو آزادی در پاسخ به این سوال او که چرا آمریکا استفاده از نیروهای نظامی کشورهای عضو ناتو برای حل مسئله عراق را مد نظر قرار نمی‌دهد گفت:
Well, first of all, I hope we can do this peacefully, and by doing it peacefully, that means I hope Saddam Hussein disarms.
قبل از هر چیز امیدوارم که این مشکل را بتوانیم از راه‌های مسالمت آمیز حل کنیم، یعنی صدام حسین خلع سلاح شود. البته ما امیدوار بودیم که در 11 سال گذشته و با 16 قطعنامه شورای امنیت این مسئله حل شود و اکنون 17 قطعنامه را داریم. این بار من می‌خواهم با سایر مللی که خواهان آزادی و صلح هستند کار کنم و تضمین کنم که این قطعنامه اجرا می‌شود. اگر او خلع سلاح نشود، گفته شما درست است و ما ائتلافی از کشورهایی که خواهان خلع سلاح شدن صدام حسین هستند را رهبری خواهیم کرد. برای تشکیل چنین ائتلافی راه‌های مختلفی موجود است. اگر کشورهای عضو ناتو بخواهند، میتوان در چهارچوب ناتو این کار را کرد. من به شورای امنیت سازمان ملل هم گفتم که ما دوباره این مسئله را با آنها در میان خواهیم گذاشت. اما آقای صدام حسین باید این را بفهمد که او به هر نحوی شده خلع سلاح خواهد شد. من امیدوارم این کار به طور مسالمت آمیزی حل شود.
Of course, We've hoped that for 11 years. We've hoped that for 16 resolutions.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی که نظر او را در مورد اسامه بن لادن و اینکه آیا او نگران حملات دیگری در آمریکا است گفت
Whether it's him or somebody else, they're plotting an attack. No question about it. That's why we got to get him.
اینکه او یا شخص دیگری در حال طراحی حملات دیگری هستند شکی در آن نیست. به این دلیل بود که ما سراغ او رفتیم. اما این مسئله تنها به یک نفر محدود نمی شود. اگر جنگ با تروریست ها تنها به یک گروه متعصب منحصر می شود، آنان از آمریکا متنفرند به خاطر آنچه که ما به آن اعتقاد داریم. زیرا ما آزادی را دوست داریم و به این جهت است که ما دنبال آنها هستیم. به آرامی ولی قاطعانه داریم آنها را نابود می کنیم. آقای بوش در ادامه افزود، من به مردم آمریکا هم گفتم که این کار مدتی طول خواهد کشید. گفتم که باید صبور باشیم. هرچه از حوادث 11 سپتامبر دورتر می شویم، عده بیشتری از مردم این ماجرا را فراموش می کنند که عکس العملی طبیعی است برای کسانی که می خواهند به زندگی عادی خود بازگردند و امیدوار باشند که چنین اتفاقی تکرار نشود. اما وظیفه من این است که با توجه به واقعیت‌ها به مردم درباره تهدیدهای موجود هشدار بدهم و این جانیان را پیدا کنم. ما موفق خواهیم شد. هیچ توهمی در این باره نداشته باشید. ما موفق خواهیم شد.
If the war on terrorists is a group of fanatics that hate America because of what we stand for. They hate us because we love freedom.
در بخش دیگری از این گفتگوی اختصاصی، خبرنگار رادیو آزادی از رئیس جمهور آمریکا می‌پرسد، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند رژیم‌های استبدادی در منطقه آسیای میانه عاملی هستند برای گسترش تروریسم، زیرا مردم احساس می‌کنند که عملاً نمی‌توانند تغییراتی به وجود آورند. آیا شما در گسترش روابط آمریکا با این رژیم ها خطری احساس نمی کنید؟ پرزیدنت بوش در پاسخ می گوید من فکر می کنم هر زمان که آمریکا با دولتی متحد می شود ما هرگز فرضیه وجودی خودمان را فراموش نمی کنیم. اینکه آزادی مهم است و وضعیت انسان ها بسیار مهم است. ما برای زندگی انسان ها ارزش قائل هستیم و به نظر من مردم هرچی بیشتر با آمریکا ارتباط برقرار کنند و با ما کار کنند به همان میزان نیز برای بهبود شرایط فعالیت خواهند کرد. پرزیدنت بوش در ادامه با اشاره به وضعیت بد مردم عراق افزود بله شما درست میگویید رهبرانی هستند که ما باید با آنها کار کنیم و حاضر به همکاری هم هستیم اما این مسئله را باید به شما بگویم که فقر یکی از راه‌های جذب تروریست هاست ولی فقر عامل وجودی قاتلان نیست. عده از این تروریست های بین‌المللی خیلی پولدار هستند ولی روحیه ضعیفی دارند. آنها به زندگی بشر اهمیتی نمی دهند.
It's important. The human condition for all are important. We value every life. Everybody counts.
برگردان گزیده ای از گفتگوی اختصاصی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا می شنیدیم. گفتگویی در آستانه ورود وی در روز سه‌شنبه به پراگ پایتخت جمهوری چک که میزبان نشست سران عضو پیمان ناتوست. به همین مناسبت پراگ با اتخاذ تدابیر امنیتی به پیشواز این نشست که در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود رفته است. تدابیر امنیتی که بنا به گزارش گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی باعث شده است روزنامه‌های چاپ پراگ این شهر را به عنوان امن‌ترین شهر کره زمین معرفی کنند.
به مناسبت برگزاری نشست ناتو، سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و تظاهرکنندگان در حالی وارد پراگ، پایتخت جمهوری چک می‌شوند که این شهر به نوشته روزنامه‌های محلی به محفوظ‌ترین و امن‌ترین شهر کره زمین تبدیل شده است. در حالی که در طول نشست ناتو بر آسمان پراگ جنگنده‌های F-15 و F-16 آمریکایی گشت خواهند زد، هزاران تن از ماموران پلیس شهرهای دیگر جمهوری چک به پراگ می‌آیند تا همراه پلیس پراگ و نیروهای ویژه امنیت در این شهر را در جریان نشست دو روزه ناتو برقرار کنند. جمعاً اعلام شده است که 12,000 مامور پلیس در سراسر شهر پراگ مستقر خواهند بود. در مرزها هم تدابیر امنیتی شدیدی صورت گرفته است تا از ورود مخالفان ناتو به پراگ جلوگیری شود. این در حالی است که امروز روزنامه ملاد افرانتا دنس از روزنامه‌های معتبر چاپ پراگ به نقل از مقامات پلیس نوشته است که تظاهرات تظاهرات ضد ناتو را فعالان خارجی که در این زمینه تجربه بسیاری دارند سازماندهی می کنند. یکی از مقامات پلیس چک که نخواست از نامش فاش شود به روزنامه ملادا فرونتادنس گفته است که ما از حضور حداقل 15 خارجی در پراگ با خبریم که در تظاهرات سیاتل و 2 سال پیش در تظاهرات ضد جهانی شدن هنگام نشست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پراگ فعال بودند. مقامات امنیتی اعلام کردند که خود را برای مقابله با بیش از 12,000 تظاهر کننده آماده می کنند. گرچه در یکی دو روز گذشته شمار تظاهر کنندگان احتمالی بین 8,000 تا 5,000 نفر اعلام شده است. و ما برخلاف پلیس چک خود را برای نشست ناتو و مقابله با تظاهر کنندگان کاملا آماده اعلام کرده است، شهروندان پراگ به خصوص کسانی که ساکن محله های نزدیک به محل برگزاری نشستند چندان احساس آمادگی نمی کنند و اکثرا ترجیح دادند که در جریان نشست ناتو به مسافرت بروند. یک نظرسنجی هم که در اواخر هفته گذشته منتشر شد نشان داد که تقریبا نیمی از مردم پراگ از برگزاری نشست ناتو در شهر خود ناراضی‌اند. این در حالی است که برگزار کنندگان و مقامات رسمی چک تاکید کردند که برگزاری نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی برای پراگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این نخستین باری است که نشست ناتو در یک کشور کمونیستی سابق برگزار می‌شود. و از طرف دیگر نشست این هفته ناتو نشست بسیار مهمی است، زیرا در این نشست از 7 کشور اروپای شرقی و مرکزی دعوت خواهد شد تا به ناتو بپیوندند. مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی و تشکیل یک نیروی 20,000 نفره واکنش سریع از دیگر مسائل مورد بحث در نشست ناتو خواهد بود که روزهای پنجشنبه 21 و جمعه 22 نوامبر در پراگ با حضور 2,000 نماینده و 3,000 روزنامه‌نگار و خبرنگار برگزار می‌شود.
و اما در حالی که پراگ خود را آماده نشست سران ناتو می کند، ادوارد شاوردنادزه یکی از میهمانان این نشست رسماً اعلام کرد که در این نشست درخواست رسمی عضویت کشورش جمهوری گرجستان، کشور همسایه روسیه، در این پیمان را مطرح خواهد کرد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارش می دهد.
شب گذشته ادوارد شورنادزه رئیس جمهور گرجستان در مصاحبه با رادیوی دولتی این کشور گفت در نشست سران ناتو در پراگ درخواست عضویت گرجستان در این پیمان را رسما اعلام خواهد کرد. وی افزود گرجستان در اروپا قرار دارد و این کشور خواهان عضویت در تمامی سازمانهای این قاره از جمله پیمان ناتو است. رئیس جمهور گرجستان خاطر نشان کرد اهمیت استراتژیک این کشور در انتقال منابع انرژی روسیه و کشورهای ساحلی دریای خزر روز به روز افزایش می‌یابد و عضویت گرجستان در ناتو ضامن امنیت در این منطقه بوده و موجب جذب سرمایه خارجی خواهد شد. ادوارد شورنادزه تصریح کرد از عکس‌العمل روسیه واهمه‌ای ندارد، چرا که روسیه حق دخالت در امور این کشور را ندارد و همکنون روسیه نیز به عنوان ناظر در جلسات این پیمان شرکت می‌کند. رئیس جمهور گرجستان ابراز امیدواری کرد که درخواست این کشور مورد قبول اعضای این پیمان قرار گیرد. مانی کسروی، مسکو.
رشته گزارش‌هایی را می‌شنیدیم درباره نشست سران ناتو در پراگ در روزهای پنجشنبه و جمعه. روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا بیش از 200 نماینده پارلمان‌های 13 کشور نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا میهمان نمایندگان پارلمان اروپا خواهند بود تا با شیوه کار قانونگذاری در این اتحادیه آشنا شوند. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گزارش می‌دهد.
18 ماه مانده به تاریخ رسمی پیوستن 10 کشور اروپایی به اتحادیه اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه 214 نماینده پارلمان‌های کشورهای لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی، اسلوونی، استونی، لیتوانی، لتونی، مالت و قبرس و همچنین نمایندگان پارلمان‌های 3 کشوری که بعد از تاریخ اول ماه می سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا خواهند پیوست، یعنی رومانی، بلغارستان و ترکیه، را دعوت کردند تا با شرکت در اجلاس عمومی پارلمان اروپا با نحوه کار ارگان قانونگذاری اتحادیه اروپا آشنا شوند. تنها نمایندگان پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا حضور نخواهند داشت، به خاطر آنکه انتخابات پارلمان آن کشور اخیراً به پایان رسیده است و امکان سفر آنها به شهر استراسبورگ وجود نداشت. در اجلاس امروز پارلمان اروپا برای نخستین بار 23 مترجم باید سخنرانی‌های مختلف را ترجمه کنند، زیرا به جای 11 زبان کنونی 23 زبان مختلف در اتحادیه اروپای 25 عضوی وجود خواهد داشت. در این خاطر برخی از مترجم‌ها که کابین ترجمه در اختیار نخواهند داشت در یکی از تالارهای کنار قرار خواهند گرفت و صدای ترجمه آنها توسط گوشی هایی که با اشعه ماورای قرمز کار می کند به گوش نمایندگان میهمان منتقل خواهد شد. در حال حاضر پارلمان اروپا 626 نماینده دارد که امروز استثنان دست کم 826 تن در تالار پارلمان اروپا حضور خواهند داشت. در نتیجه برخی از میهمانان ناچار خواهند بود در جایگاه تماشاچیان قرار گیرند.
از سوی دیگر 30 تن از وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل گرد آمدند تا درباره تشکیل یک نیروی واکنش سریع اروپایی به بحث و رایزنی پردازند. در همین حال رهبر حزب عدالت ترکیه رجب اردوان وارد برلین شده است تا با گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو آزادی، کلن.
پس از گرد همایی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در بروکسل، این وزیران در نشست دیگر در همین شهر در روز سه‌شنبه با وزیران دفاع این اتحادیه درباره چگونگی برپایی یک نیروی واکنش سریع به رایزنی پرداختند. این نیرو مأموریت دارد بر بحران‌های منطقه‌ای چیره شود و به تامین صلح بپردازد. پیمان نظامی ناتو نیز در نظر دارد به تشکیل نیروی مشابهی بپردازد. با این هدف اما در یک زمان کوتاه این نیرو بتواند وارد خاک دشمن شود و از این طریق موضوع مورد اختلاف را حل و فصل کند. اجلاس 30 تن از وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در حالی برپا شده است که پراگ خود را برای گردهمایی سران 19 کشور عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آماده می‌کند. در رأس دستور کار این گردهمایی نیز برپایی نیروی واکنش سریع ناتو قرار دارد. پتر اشروک وزیر دفاع آلمان پیش از شرکت در گردهمایی وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا ضمن استقبال از پیشنهاد آمریکا مبنی بر تشکیل نیروی واکنش سریع ناتو یادآور شد که شرکت آلمان در چنین نیرویی مخارج اضافی چندانی به بار نخواهد آورد. از این گذشته برپایی نیروی واکنش سریع ناتو به مثابه آن نیست که اتحادیه اروپا دیگر به نیروی مشابهی نیاز نداشته باشد، چرا که به قول اشتروک اروپاییان هم میبایستی دارای یک سازمان خاص امنیتی و دفاعی باشند. یکی دیگر از سیاست‌های مشترک پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا گسترش این دو نهاد به سوی شرق است. روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در این باره به بحث و رایزنی پرداختند و سرانجام اعلام شد که یک سال و نیم دیگر 10 عضو تازه به جرگه 15 کشور اتحادیه اروپا میپیوندند. لهستان، مجارستان، چک، استونی، لتونی، لیتوانی، اسلواکی، مالتا و قبرس در کشوری هستند که قرار است در اجلاس سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگ در چهار هفته دیگر تکلیف نهاییشان در پیوستن به این اتحادیه روشن شود. اگرچه ترکیه هم یکی از نامزدهای ورود به اتحادیه اروپا است، ولی وزیران خارجه این اتحادیه در نشست خود در بروکسل اعلام کردند که در گردهمایی سران این اتحادیه موضوع ترکیه هم در رأس دستور کار مذاکرات جای دارد. با این وجود روز سه‌شنبه رجب اردوان رهبر حزب عدالت ترکیه که در انتخابات تازه آن کشور به پیروزی چشمگیری دست یافته وارد برلین شد تا درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان گفتگو کند. حدود 7,500,000 خارجی در آلمان زندگی می کنند که تقریبا نیمی از آنها از اتباع ترکیه هستند. به این خاطر اکثر احزاب آلمان کمینک در خارج از دولت کنونی هستند، علاقه چندانی به عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا ندارند. از این رو روزنامه های آلمان در روز سه‌شنبه نوشتند که گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در دیدار با رهبر حزب عدالت ترکیه مذاکرات سختی را پشت سر خواهد گذاشت، چرا که جواب روشن و قاطعی در مورد پیوستن کامل ترکیه به اتحادیه اروپا در دست ندارد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و در کشور دیگری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جولیو آندریوتی، یکی از سرشناس‌ترین رجال سیاسی ایتالیا که 7 بار ریاست دولت را در 50 سال گذشته به عهده داشته است، یک شنبه در روز تعطیل آخر هفته در اتهام همکاری با مافیا در قتل یک خبرنگار مجرم شناخته شد و محکوم به 24 سال حبس شد. به گفته احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، در 2 روز گذشته صدور این حکم اعتراض همه نیروهای سیاسی کشور از چپ و راست را برانگیخته است.
جولیو آندروتی که از سال 1946 میلادی در خاتمه جنگ جهانی دوم و تشکیل جمهوری ایتالیا تا سال 1992 در تمام دولت‌ها با سمت‌های مختلف از معاونت وزارت کشور تا وزارت دفاع و خارجه و نخست وزیری حضور داشته است، یک شنبه شب از سوی قضات دادگاهی در پروجا به اتهام شرکت در قتل خبرنگاری در سال 1982 میلادی به 24 سال زندان محکوم شد. جولیو آندروتی که مرحله اول دادگاه او را بیگناه شناخته بود، بر پایه این حکم گویا از یکی از مهمترین باندهای مافیایی سیسیل به رهبری گایتانو بادالامنتی خواسته بود مینو پگورلی، مدیر مجله جنجال آفرین اوپی را که دولت وقت به ریاست آندروتی را متهم به رسوایی مالی می کرد، به قتل برساند. قضات دادگاه پروجا در حالی که جولیو آندروتی و گایتانو بادالامنتی را به 24 سال زندان محکوم ساختند، دو متهم اجرای اوامر بادالامنتی و کشتن خبرنگار را بیگناه شناختند. رأی دادگاه پروجا به گفته مطبوعات، شخصیت‌های سیاسی و وکلای مدافع جولیو آندروتی بر هیچ مدرکی استوار نیست و قضات تنها بر پایه اظهارات یکی از رؤسای مافیا که پس از دستگیری همکاری با مقامات قضایی را آغاز کرده بود، نخست وزیر سابق را مقصر شناختند. محکومیت سناتور مادام العمر جولیو آندروتی که یکی از حامیان سرسخت رابطه نزدیک سیاسی و اقتصادی ایتالیا با جمهوری اسلامی ایران است، نگرانی کلی محافل سیاسی و احزاب ایتالیا از چپ به راست را برانگیخته است. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی میگوید این حکم بار دیگر نشان داد که سیستم قضایی ما بیمار است و احتیاج به تغییرات فوری دارد.
از اروپا به جهان عرب و خاورمیانه می رویم. همزمان با حضور هانس بلیکس، رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل و گروه همکاران او در بغداد، رهبران مصر و سوریه به رایزنی درباره تازه‌ترین تحولات در پیوند با مسئله عراق نشستند. آگاهی‌های بیشتر در این باره را در گزارش گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب می شنویم. فریده رهبر.
همزمان با حضور هانس بلیکس، رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد و گروه همراه او در عراق، رهبران بسیاری از کشورهای عرب خواستار همکاری عراق با بازرسان این سازمان شدند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و همتای سوریه او بشار اسد در پی مذاکرات دوشنبه شب خود در دمشق لزوم همکاری بغداد با هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را مورد تاکید قرار دادند. مطبوعات کشورهای عرب نیز که بیشتر نقطه نظرهای رهبران این کشورها را بازتاب می‌دهند، در شماره‌های بامداد سه‌شنبه خود گزارش‌هایی درباره ورود هانس بلیکس و همراهان به بغداد منتشر ساختند. روزنامه کویتی القبس در گزارشی تفسیری در این زمینه پذیرفتن قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل متحد را از سوی عراق، اقدامی عاقلانه از سوی صدام حسین رئیس جمهوری این کشور دانسته و به بغداد هشدار داده است که در مسیر انجام مأموریت بازرسان سازمان ملل متحد کارشکنی نکند. این در حالی است که اون بوخنان، سخنگوی هیئت همراه هانس بلیکس در بغداد، با مثبت خواندن همکاری مسئولان عراقی در 24 ساعت اخیر اظهار امیدواری کرده است که این همکاری تا اجرای کامل قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه یابد.
مصر، سوریه و مسئله عراق در گزارش فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب. در خاورمیانه میمانیم. در اسرائیل حزب کارگر این کشور انتخابات خود را برای تعیین رهبری تازه این حزب آغاز کرد. بنا به گزارش گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه از امرام متنا که از مخالفان سیاست اریال شارون در برابر فلسطینی هاست به عنوان رهبر آینده حزب کارگر اسرائیل نام برده می شود. جمشید چالنگی.
بیش از 100,000 تن از شهروندان اسرائیلی عضو حزب کارگر این کشور جریان دادن رأی در انتخابات رهبری این حزب را از بعد از ظهر سه‌شنبه آغاز کردند. هرچند چند چهره سرشناس دیگر حزب چپگرای کارگر نامزد رهبری این حزب شدند، اما دو رقیب عمده برای دست یافتن به این سمت، بنیامین بن الیزر رهبر کنونی حزب کارگر و امرام متنا هستند. آقای متنا بارها رقیب خود بنیامین بن الیزر را به خاطر شرکت در دولت ائتلافی اریل شارون مورد انتقاد قرار داده است. وی خواستار از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها بدون هیچ قید و شرطی است. امرام متنا پیمان صلح میان اسرائیل و سازمان الفتح را که در سال 1993 در اسلو به امضا رسید اساس مذاکرات آینده صلح می‌داند و با اشاره به همین پیمان تشکیل کشور مستقل فلسطین را در کنار اسرائیل حق مشروع فلسطینی ها دانسته است. نتایج انتخابات درون حزبی حزب کارگر اسرائیل تا کمتر از 24 ساعت آینده اعلام خواهد شد. این در حالی است که قرار است در کمتر از 3 هفته آینده انتخابات رهبری حزب لیکود نیز برگزار شود. در این انتخابات بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه اسرائیل رقیب اریل شارون برای رهبری حزب لیکود به شمار می رود. نظرخواهی های تا کنون انجام شده در اسرائیل پیروزی اریل شارون را در انتخابات رهبری حزب لیکود و انتخابات برای تعیین رهبری جدید اسرائیل که در 28 ژانویه برگزار می شود بعید نمی دانند.
و تهدیدهای تروریستی شبکه القاعده که در روزهای گذشته اروپا را نگران کرده است، اینک نگرانی‌هایی را در استرالیا نیز دامن زده است. جمشید عدیلی، رادیو آزادی، سیدنی.
استرالیا از سوی عوامل مرتبط با القاعده تهدید به بمب گذاری شد. این موضوع را امروز سناتور کریس آلیسن، وزیر دادگستری استرالیا در کمبرا، در اختیار خبرنگاران قرار داد.
This is new information that we've received in the last few days and it is general, non-specific as to target and timing, but nonetheless credible information.
با دریافت پیام‌های تهدیدآمیز بمب‌گذاری در استرالیا که از سوی مقامات امنیتی جدی تلقی شده است، اقدامات امنیتی شدت گرفته و پلیس خانه‌های عوامل مظنون در ارتباط با القاعده و جماعت اسلامی وابسته به البشیر در اندونزی را مورد بازرسی قرار می‌دهد. امروز همچنین اعلام شد برای پیشگیری از خطر عملیات تروریستی، پلیس استرالیا از امکانات قانونی بیشتری برخوردار خواهد شد. باب کار، نخست وزیر ایالت نیو ساوت ویلز، می‌گوید این قوانین پس از بمب گذاری در بالی به منظور امنیت بیشتر مردم عملی خواهد شد.
This is all about in the wake of Bali minimizing the threat to our people.
قوانین امنیتی جدید که تنها یک هفته قبل از هر حادثه احتمالی و تا 24 ساعت پس از وقوع عملیات تروریستی قابل اجراست، به پلیس اجازه می‌دهد بدون داشتن مجوز خانه‌ها و اتومبیل افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهد، افراد مظنون را تحت کنترل درآورد و آسیب دیدگان به وسیله مواد شیمیایی و رادیواکتیو را در قرنطینه قرار دهد. با وجود آن که شهروندان استرالیایی اقدامات پلیس را در پیشگیری از عملیات تروریستی ضروری می دانند، اما با محدود شدن آزادی های خود تحت هر شرایطی مخالفت می برزند. یادآوری می کنم استرالیا در زمره نخستین کشورهایی است که در جهت مقابله با تروریسم به آمریکا پیوسته است. جمشید عدیدی، سیدنی استرالیا، رادیو آزادی.
در ادامه برنامه آشنایی با کتاب روز، گزارش‌های علمی، اقتصادی و محیط زیستی روز، بررسی طرح بی سابقه تدریس ادب اقوام ایرانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در بخش بررسی مسائل آموزشی روز و حرف ترانه روز.